سر به سجده نهاده بود و با آه و ناله اشک می ریخت و از خدا آمرزش می طلبید. زیر بازوهایش را گرفتند و او را نزد رسول خدا بردند. او همین که پیامبر را دید، آیات تهدیدآمیز الهی را یاد آورد و به لرزه افتاد. پیامبر اکرم علت را از او پرسید. سلمان لحظه‌ای به چهره پیامبر نگاه کرد، سپس نگاهش را فرو گرفت، سر به پایین افکند و گفت: یا رسول الله، هنگامی که آن آیات تهدیدآمیز را درباره دوزخ شنیدم، هراسیدم و نتوانستم تاب بیاورم. در این هنگام خداوند آیات 45 تا 48 سوره مبارکه هجر را درباره بهشت و ویژگی بهشتیان نازل کرد. این مسئله از اصول تربیتی است که دستندرکاران تربیتی در خانه، مدرسه و اجتماع باید آن را به کار ببندند. یعنی مربی باید گاهی عنصر تهدید را به کار گیرد و گاهی از تشویق سود جوید. خداوند متعال در این آیات شریفه می فرماید:
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
بيقين پرهیزگاران در باغ‌های سرسبز بهشت و در کنار چشمه‌ها هستند. فرشتگان به آنها می‌گویند: داخل این باغ‌ها شوید با سلامت و امنیت. هر گونه غل، حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمی‌کنیم و روحشان را پاک می‌سازیم، در حالی که همه برادرند و بر تخت‌ها روبروی یک دیگر قرار دارند. هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی گردند.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58:54 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبأ با صدای استاد عبدالباسط.
مفازا
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:58.54 هست. ممنونیم و سپاسگزار از همراهیتان با برنامه امروز در وادی نور. التماس دعا و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه اطاعت عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید. انتقاد وزیر خارجه پاکستان از نبود روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان از سال 2021 ازبکستان ادغام افغانستان در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی حیاتی است طالبان مدیریت موفق مهاجران بازگشتی نشانه بلوغ سیاسی ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستم. با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با انتقاد از نبود روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان از سال 2021 از تلاش‌های ناکام اسلام آباد برای بازسازی روابط با کابل و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان خبر داد. محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در یک نشست منطقه‌ای در کوالالامپور اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 روابط رسمی دیپلماتیک میان کابل و اسلام آباد عملاً قطع شده و هیچ تعامل رسمی در سطح دولت‌ها وجود نداشته است. وی با تأکید بر اهمیت افغانستان در سیاست خارجی پاکستان اظهار داشت. افغانستان همسایه ماست و صلح و ثبات آن برای امنیت پاکستان حیاتی است، اما متأسفانه با وجود تلاش‌های ما از سال 2021 هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی بین دو کشور برقرار نشده است. اسحاق دار با سفر خود به کابل در 19 اپریل 2025 اشاره کرد و آن را گامی مهم برای بازسازی اعتماد و آغاز گفتگو با طالبان دانست. او گفت من یک روز کامل در کابل بودم و به صورت مستقیم با مقامات طالبان گفتگو کردم. این سفر بخشی از تلاش های ما برای کاهش تنش ها و سرگیری روابط بود. وی همچنین از نشست سه جانبه 20 می 2025 در پکن با حضور وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان سخن گفت و آن را فرصتی برای تقویت تعاملات منطقه‌ای توصیف کرد. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر نگرانی های امنیتی کشورش را مطرح کرد و گفت ما بارها از طالبان خواسته ایم تا جلوی فعالیت های تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان را بگیرند. ما صادقانه برای منافع افغانستان تلاش کرده ایم و انتظار داریم طالبان نیز به طور جدی تهدیدات تروریستی علیه پاکستان را مهار کنند. اسحاق دار همچنین از برخی سیاست های پیشین مانند بازنگه داشتن مرزها و گفتگوهای غیر رسمی با طالبان انتقاد کرد و آنها را عامل پیامدهای منفی برای امنیت ملی پاکستان دانست. وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با سفیر حکومت طالبان در تاشکند بر اهمیت ادغام افغانستان در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد. وزارت خارجه ازبکستان در بیانیه اعلام کرد که بختیار سعیدوف وزیر خارجه این کشور در دیدار با عبدالغفار بحر سفیر حکومت طالبان در تاشکند از توسعه و پیشرفت افغانستان حمایت کرده است. سعیدوف در این دیدار همچنین تعمیق همکاری‌های اقتصادی، افزایش ارتباطات و ترویج مشارکت‌های پویا را راهی برای تحقق ثبات و رفاه پایدار در منطقه دانست. عبدالغفار بحر از افراد نزدیک به ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان ماه سنبله 1403 به عنوان سفیر حکومت طالبان در تاشکند معرفی شد. هرچند ازبکستان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌ای با مقامات کابل دارد. وزیر خارجه ازبکستان ضمن تاکید بر نقش کلیدی افغانستان در زنجیره‌های تامین خاطر نشان کرد که همکاری های منطقه‌ای می تواند به رشد اقتصادی و امنیت بیشتر در سراسر منطقه کمک کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ضمن قدردانی از حمایت رئیس جمهور ازبکستان از تعامل با حاکمیت کنونی افغانستان اعلام کرده بود که روابط دو کشور در راستای منافع مشترک مردم پیش می روند. وی گفته بود دو کشور با دنبال منافع مشترک مردم خود هستند و در راستای تقویت روابط صمیمانه سیاست‌های خود را به پیش خواهند برد. سخنگوی حکومت طالبان همچنین تصریح کرده بود که توسعه افغانستان بدون همکاری سازنده با کشورهای همسایه امکان پذیر نیست و از این رو روابط نزدیک با ازبکستان می‌تواند به رشد اقتصادی و ثبات منطقه کمک کند. مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان پالیسی ملی اقتصادی طراحی شده است. در این پالیسی موارد ضروری برای انکشاف کشور از جمله جذب سرمایه گذاری، حمایت از محصولات و تولیدات داخلی و تسریع پروژه های بزرگ ملی گنجانده شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند برای حل مشکلات اقتصادی با توسعه کشور پالیسی ملی اقتصادی ساخته شده که تمامی موارد ضروری در آن گنجانیده شده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت می‌افزاید در این پالیسی ملی جذب سرمایه گذاری، ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، گسترش سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و تسریع در آغاز و تطبیق پروژه‌های بزرگ ملی از بخش‌های مهم آن و شمار می‌روند. سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان تأکید می‌کند که روند تطبیق پالیسی ملی اقتصادی در جریان است و با گسترش آن تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی کشور خواهد گذاشت.
د کورنی تولیدات خملاتر د هواد اقتصادی پالیسی د لمبتوبونو خشمیرل کی په دې برخه کې د داخلي تولیدات او د زیاتوالي لپاره د پانګونې صنایعو او کوچنی او متوسط تشبثات ملاتړ د صنعتي پارکونو پراختیا د کورنی تولیدات او معیاري کول د صادراتو پراختیا پر وارداتي اقلامو د کیفی معیارونو وضع کول او د مشابه او لوکسو توکو د وارداتي تعرفې زیاتول.
اعضای سکتور خصوصی افغانستان نیز از پالیسی جدید اقتصادی وزارت اقتصاد حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که تدوین و تطبیق چنین سیاست‌هایی باعث خودکفایی اقتصادی کشور خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حنفی وردگ معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به مدیریت چالش‌های بازگشت مهاجران افغانستانی آن را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی و خودباوری ملی دانست. حنفی وردگ معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در پستی در صفحه یکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست طالبان با وجود چالش‌های نظیر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، قطع کمک‌های مالی و موج گسترده بازگشت مهاجران، توانسته با ثبات و مدیریت مسئولانه به این مسائل پاسخ دهد. و این عملکرد را نشانه از بلوغ سیاسی، خودباوری ملی و توانایی اداری مستقل افغانستان توصیف کرد. وردک با تاکید بر حفظ ثبات داخلی توسط طالبان افزود که این گروه با وجود فشارهای خارجی و داخلی در مدیریت بحران‌های اخیر موفق عمل کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش UNHCR از وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی در افغانستان حکایت دارند و جامعه جهانی نگرانی‌های جدی درباره سیاست‌های طالبان در زمینه حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و نحوه حکومتداری ابراز کرده است. در هفته‌های اخیر مقامات طالبان مکررن از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی درخواست کمک‌های فوری برای مدیریت موج بی‌سابقه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان کردند. شماری از پناهجویان افغانستانی در پاکستان می‌گویند روند تمدید ویزای آنها بدون اطلاع رسانی رسمی از سوی دولت پاکستان به حالت تعلیق در آمده است که این وضعیت احتمال بازگشت آنها به افغانستان را افزایش می‌دهد. تعدادی از پناهجویان افغانستانی ساکن اسلام آباد در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند که از هفته‌ها پیش روند تمدید ویزای افغان‌ها از سوی مقامات پاکستانی متوقف شده و مراجعات مکرر به نهادهای ذی‌ربط بدون نتیجه مانده است. آنها گفتند که به درخواست‌های تمدید ویزا نیز با گذشت بیش از یک ماه پاسخی ارائه نشده است. همچنین شرکت‌هایی که قبلاً خدمات ویزای را ارائه می‌کردند می‌گویند این روند به طور کامل متوقف شده است. شماری از پناهجویان افغانستانی به ویژه افرادی که منتظر انتقال به کشورهای غربی هستند برای تمدید ویزا مجبور شدند به دلالان پول پرداخت کنند. در حال حاضر تمدید قانونی ویزای افغان‌ها در پاکستان 6500 روپیه هزینه دارد، اما بسیاری از مهاجران ناچارند مبالغ بیشتری به واسطه‌ها بپردازند. با وجود این تضمینی برای تمدید وجود ندارد. با وجود افزایش فشارها بر جامعه پناهجو، مقامات پاکستانی تاکنون درباره زمان از سرگیری روند تمدید ویزا هیچ اطلاعیه‌ای صادر نکردند. رئیس کمیته پناهندگان افغانستانی در دوشنبه در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تعیین ضرب العجل برای خروج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان این گزارش‌ها را رد کرد و گفت تاکنون هیچ موردی از اخراج اجباری به ثبت نرسیده است. مصور بهادری رئیس کمیته پناهندگان افغانستانی در شهر دوشنبه در گفتگو با آسیا پلاس تاجیکستان گزارش‌ها در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از این کشور را نادرست خواند. وی گفت تا به امروز هیچ کس برای گزارش یا شکایت از اخراج اجباری به کمیته مراجعه نکرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر برخی منابع خبری از تعیین مهلت 15 روزه برای خروج پناهجویان افغانستانی توسط مقامات تاجیکستان خبر داده بودند. در همین حال سفارت افغانستان در دوشنبه هم اعلام کرده است که اطلاعی در مورد اقدامات رسمی دولت تاجیکستان درباره پناهجویان افغانستانی ندارد و تاکنون از سوی مقامات میزبان تماسی با سفارت در این زمینه گرفتن نشده است. با این حال مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون هیچ موضع‌گیری علنی در خصوص صحت یا رد گزارش‌های منتشر شده انجام ندادند. زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در بازدید از مهمانشهر تربت جام بر ضرورت بازگشت مهاجران غیرقانونی افغانستان با حفظ عزت و کرامت تاکید کرد و این سفر را آغاز نظارت میدانی بر رعایت حقوق انسانی مهاجران دانست. زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده امروز در جریان سفر به ولایت خراسان رضوی از مهمان شهر تربت جام، یکی از مراکز اصلی ساماندهی مهاجران افغانستانی، بازدید کرد و وضعیت این مهاجران و روند رسیدگی به آنها را مورد بررسی قرار داد. وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فرایند بازگشت مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت قانونی اظهار داشت مهاجرانی که امکان حضور قانونی در ایران را ندارند در حال بازگشت به کشورشان هستند. برای دولت مهم است که این افراد که همواره برادر و خواهر ما بودند با حفظ عزت، کرامت و احترام به سرزمین خود بازگردند تا بتوانند واسطه خیر در وطنشان باشند. بهروز آذر هدف از این بازدید را نظارت میدانی بر وضعیت مهاجران، راستی آزمایی روایت‌ها و اطمینان از رعایت حقوق انسانی در فرایند بازگشت عنوان کرد و افزود این سفر آغاز یک برنامه نظارتی برای بررسی دقیق این روند است. وی با اشاره به سابقه 46 ساله ایران در میزبانی از مهاجران تأکید کرد که این فرایند با نگاه انسانی در حال اجراست، اما هیچ طرحی از خطا مصون نیست. معاون رئیس جمهور ایران همچنین از تلاش برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت اصلاحات خبر داد تا مهاجران بتوانند با آرامش و سلامت کامل به افغانستان بازگردند. شایان ذکر است مهمان شهر تربت جام که در سال 1373 در مساحت 100 هکتاری برای اسکان مهاجران افغانستانی ایجاد شده، همکنون میزبان بیش از 3000 نفر از اتباع این کشور است. سفرای ایران و افغانستان در پاکستان برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای دیدار کردند. رضا امیر مقدم سفیر ایران در پاکستان و سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان در یک دیدار دو جانبه گفتگو کردند. این نشست با بحث درباره روابط ایران و افغانستان، تحولات منطقه‌ای، وضعیت مهاجران افغانستانی و دیگر موضوعات مشترک اختصاص داشت. خبرنامه سفارت افغانستان در پاکستان نیز بر تبادل نظر در این زمینه‌ها تاکید کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک میان دو کشور برگزار شد و نشان دهنده ادامه تعاملات سیاسی بین تهران و کابل علی‌رغم چالش‌های موجود در منطقه است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی از دریافت پیام‌های از سوی آمریکا خبر داد و گفت تهران در حال بررسی این پیام‌ها در خصوص از سرگیری مذاکرات است. علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در گفتگویی با شبکه الجزیره اعلام کرد ایران پیام‌های از سوی آمریکا در رابطه با از سرگیری مذاکرات دریافت کرده و این پیام‌ها در حال بررسی هستند. لاریجانی همچنین در این مصاحبه تصریح کرد پس از جنگی که علیه ما تحمیل شد دیگر هیچ گونه اعتمادی به آمریکا نداریم. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد وزیر خارجه پاکستان از نبود روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان از سال 2021. ازبکستان ادغام افغانستان در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی حیاتی است. طالبان مدیریت موفق مهاجران بازگشتی نشانه بلوغ سیاسی ماست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سازمان ملل متحد در بیانیه ی سیاست‌های طالبان در قبال رسانه‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما پس از گذشت حدود یک هفته از صدور دستورالعمل جدید طالبان برای رسانه‌ها که هر نوع گفتگوی سیاسی را در رسانه‌های افغانستان محدود کرده اند، با انتشار بیانیه هشدار داد که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگاران افغانستان شده و موجی از خودسانسوری را در رسانه‌ها براه انداخته است. در این بیانیه آمده است یوناما عمیقاً نگران دستورالعمل جدید رسانه‌ای مقامات طالبان است که اقدامات محدودکننده موجود در گفتگوهای سیاسی از جمله تایید قبلی محتوا و مفسران را رسمیت می‌بخشد و باعث ایجاد ترس و خودسانسوری بیشتر در بخش رسانه‌ای که از قبل هم محدود بوده است می شود. طالبان در دستورالعمل رسانه‌ای تازه خود هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های کشور را ممنوع کردند. بر اساس این دستور تلویزیون‌ها و رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، میهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقامات مربوطه طالبان ارائه کنند. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگوی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، قسمی که در جریان هستی، طالبان اخیراً در دستور عمل رسانه‌ای تازه خودش هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع کرده و بر اساس این دستور تلویزیون‌ها، رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقامات مربوطه طالبان ارائه کنند. تحلیل شما را می‌خواستم داشته باشم در ابتدا به طور کل پیرامون دستورالعمل جدید رسانه‌ای طالبان و سختگیری‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای را که بر فعالیت آزاد رسانه‌ها اعمال کردند.
اولاً که باید عرض کنم همین محدودیت‌ها طبیعت سیاسی ساختار موجود در افغانستان هست. او آزادی‌های رسانه‌ای که قبلا در دوران جمهوریت وجود داشت دیگر او آزادی‌ها وجود نداره. محدودیت‌های حقوق اساسی شهروندی، حق کار برای خانم‌ها و غیره، یکی از همون سلسله‌های محدودیت‌ها بحث آزادی در رسانه‌ها بوده است که محدود شده. از جانب دیگر باید گفت که سخت نگران است اداره حاکم که شاید همین رسانه‌ها باعث ایجاد زمینه‌های نارامی‌های روانی برای مردم میشه و از جانب دیگر زمینه تلقیح معلومات‌های به مردم که میتواند بستر برای نارامی‌های و اغتشاش‌های کلان‌تر باشه. از جانب دیگر تعداد از رسانه‌ها و بعضی از شبکه‌های اجتماعی بگونه پروژوی نیز عمل می‌کنند که زمینه تخریش افکار عمومی را نیز در رابطه با مسائل و قضایای مختلف فراهم می‌سازد. ولی نگرانی اصلی حاکمیت در افغانستان آسیب پذیری حاکمیت و قدرت در افغانستان از طریق پخش و نشر مسائل تبصره‌ای و تشریحی رسانه‌ها، چه رسانه‌های تصویری و صوتی و غیره می‌باشد. برای این خاطر این محدودیت‌ها و تفتیش رسانه‌ای بخش از تأمین امنیت دولتی است که از جانب آنها به هر صورت ایجاد شده و همچنان در حال تطبیق این است.
سازمان ملل متحد هم در بیانیه از سیاست طالبان در قبال رسانه‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگاران افغانستانی شده و همچنین موجی از خودسانسوری‌ها را در رسانه‌ها براه انداخته. تحلیل شما پیرامون این بیانیه سازمان ملل متحد چی هست؟ با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی فقط با محکومیت این گونه اقدامات طالبان علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فضای رسانه‌ای می‌پردازند، آیا اقدام عملی خاصی هم می‌تونن انجام بدن یا فقط در حد صدور بیانیه باقی خواهد ماند؟
اولاً عرض کنم که هر چی که می‌خوان سازمان ملل یا مجموعه های بین ملی و منطقی اگر بگویند، طالب ها خود را مقید و مسئول به تمکین نمودن فیصله آنها نمی دارند. بخش سیاست های داخلی برای اعمال قدرت و نوع حکومتداری خود خود دارند. بدون شک اگر جامعه جهانی از طریق نقدهای بسیار گسترده زمینه تصرف افکار عمومی اگر فراهم ساختند، دیگر بحث مشروعیت بین ملی برای طالبا هم خیلی محدود میشه. از این طریق هم هست که میبینیم که نهادهای بین ملی بر علیه حکومت امارت اسلامی به شیوه های مختلف که همون طرح موزاییک گفته میشه در حوزه کار سیاست در حال اجرا هستند که افکار امید به گونه شکل بدن که طالبها مستحق به رسمیت شناسی یا واجد کریتری های به رسمیت شناسی بین ملی هنوز نشدن تا زمانی که نمی شرایط پوره نکنند. بله، آنچه که سازمان های بین ملی به خصوص سازمان ملل، شورای امنیت و غیره در رابطه با افغانستان، چی از نقض حقوق بشر، چی از محدودیت آزادی در حوزه کار رسانه‌ای و حقوق زنان و دختر تحصیل دختران و غیره اشاعه می کنند، همه اینها به خاطر این است که نوع فشار سیاسی و دیپلماتیک بر امارت اسلامی ایجاد بکنند که از طریق این فشار زمینه‌های اصلاحات مطابق با خواهش و میل آنها در ساختار حکومتداری افغانستان بشه. اما خب طالبان به هیچ عنوان خود را قید و مکلف نمی‌دانند که باید چنین سفارشات را تمکین بکنند و اینا برای حکومتداری خود برنامه‌های دیگه دارند، شیوه‌ای دیگر حکومتداری اعاده می‌کنند. علمی سبب شده است که هم زمینه مشروعیت بخشی بین ملی برای امارت اسلامی در حقیقت کم بشه و هم زمینه های فشار افکار عمومی بر نوع حکومتداری در افغانستان قوت بیشتر بگیره. بله، چنین چیزهایی که عملا وجود داره و هر روزم بر محدودیت‌های داخلی افزوده میشه بدون این که تمکین بکنن وضعیت افکار عمومی بین ملی و همچنین نقش نهادهای بین ملی به خصوص سازمان ملل متحد در توزیین مناسبات بین ملی برای کسب مشروعیت بین ملی.
بله، شما اشاره کردید به بحث مشروعیت بین المللی با توجه به این گونه محدودیت ها و اقدامات حکومت طالبان بر ضد رسانه ها و آزادی مطبوعات. چه قسمی میشه که برخی از کشورها از جمله روسیه به رسمیت بخشی حکومت طالبان اقدام کرده؟
به رسمیت شناسی روسیه چقدر به تعقیب از تعداد از کشورهای دیگر هیچ کدام مبتنی بر مظاهر و یا رویکردهای مستریح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل افغانستان نیست. اونا بر اساس منافع خود برای وقایع از آسیب پذیری های گروه های متعصب تروریستی و افراطی در و مبارزه بر علیه تروریسم به صورت مشترک دست به چنین که اعمال می‌دهند. لذا برای روسیه فرق نمی کند که دختر در افغانستان درس بخواند، خانم ها آزادی داشته باشند، رسانه ها آزادی داشته باشند و یا آزادی بنام بیان وجود داشته باشند. در داخل خود روسیه هم آزادی بیان و رسانه ها به هیچ عنوان کاملا دموکراتیک نیست، یا چین یا کشورهای دیگر. به هر اونا به اساس منافع خود، به خاطر منافع امنیتی خود، منافع اقتصادی خود، خواهان تعمیق مناسبات بیشتر با امارت اسلامی تا حد رسمیت شناسی هستن بدون شک، اما بحث آنها بحث منافع خودشان است، نه وضعیت جاری در داخل افغانستان. از روزی که روسیه امارت اسلامی به رسمیت شناخته است، بدون شک می شود دید که سازمان ملل متحد، شورای امنیت، محکمه بین المللی لاحق و دیوانهای دوگانه از هر کدام نسبت به قضای افغانستان موضوعگیری های تلخ و تند که نمودن، که نشان میده که کسانی که با برسمیت شناسی طالبا از جانب روسیه روی خوش نداشتند یا برای آنها این خوش نبوده است، بدونش دست به افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در سطح بین المللی بر علیه امارت اسلامی زدن تا بتوانند محدود بسازن میدان منطقی بین المللی برای برسمیت شناسی امارت اسلامی.
جناب استاد، بفرمایید که اکنون رسانه ها و خبرنگاران چگونه خواهند توانست به فعالیت و کار رسانه خودشان ادامه بدن و در عین حال بتوانند به قوانین اعمالی و اعلامی حکومت طالبان هم پایبند باشند؟
چاره دیگری نیست به جز اینکه آنچه امارت اسلامی از آنها میخواهد همین محدودیت‌ها اینها تمکین بکنند. در غیر از او طبیعی خواهد بود مانند بخش عظیم از رسانه ها در افغانستان این رسانه های موجود نیست، متوقف خواهد شد و کار اطلاع رسانی به می حد اقلی هم که وجود داره نیز مردم از او محروم خواهند شد. ولی هیچ شک به این وجود نداره. خب بدون شک شبکه های اجتماعی یا سایر رسانه های فردی و گروهی که با کنترل مثلا رسمی اداره دولتی یا امارت نیست شاید به مردم اطلاع رسانی بکنن، ولی رسانه های جمعی رسمی که مجوز برای پخش و نشر نشریات خود دارن باید هرچی که امارت اسلامی بگه تمکین بکنن. به غیر از او این رسانه ها نیز بسته خواهند شد، تعطیل خواهد شد و جریان اطلاع رسانی به مردم به صورت رسمی کاملا معطل خواهد ماند.
گفتگوی بود با دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با محدودیت های جدید رسانه‌ای اعمالی بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
سلام. چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید، خیلی سیگریت میکشید، خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. تا ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از محضر شما سران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. امروز شنبه 23 سرطان 1404 با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارستم که دوستان فرصت داشته باشید. حدودا 3 دقیقه خدمتتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها رو. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. نخست مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. بازدید معاون رئیس جمهوری ایران از مرز دوغارون. و حجاب زنان در افغانستان از افراط تا تفریط. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده امروز در جریان سفر به مرز دارون وضعیت مهاجران و روند رسیدگی به آنها را مورد بررسی قرار داد. وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فرایند بازگشت مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت قانونی اظهار داشت مهاجرانی که امکان حضور قانونی در ایران را ندارند در حال بازگشت به کشورشان هستند. برای دولت مهم است که این افراد که همواره برادر و خواهر ما بودند با حفظ عزت، کرامت و احترام به سرزمین خود بازگردند تا بتوانند واسطه خیر در وطنشان باشند. خانم آذر هدف از این بازدید را نظارت میدانی بر وضعیت مهاجران، راستی آزمایی روایت‌ها و اطمینان از رعایت حقوق انسانی در فرایند بازگشت عنوان کرد و گفت:
همونطور که احتمالاً همه اطلاع داریم در این روزهای اخیر شاهد خروج مهمانانی هستیم از کشورمون که متاسفانه نتونسته بودن به صورت قانونی در کشور وجود داشته باشن و ما نمیتونیم بیش از این میزبان اونها باشیم. برای دولت بسیار مهمه که این عزیزان که همیشه برادر ما بودن و خواهران ما بودن در نهایت عزت و کرامت و احترام بتونن به وطن خودشون بازگردن و اونجا واسطه خیر باشن انشاءالله. در این سفر که حالا امروز الان در این نقطه که هستیم در شهر مهمان شهر تربت جام هستیم که یکی از فضاهای تخصصی ویژه برای مهاجرین هست. من حضور دارم امروز از اینجا الان بازدید میکنیم و بعد از این ما به مرز میریم که مطمئن بشیم این روند با همون نگاه و اهدافی که در تمامی این 46 سال در کشور ما وجود داشته و همه مسئولین دغدغه رو داشتن که این موضوع رو بتونن دقیق اجرا بکنن، آیا بر همون روند داره اداره میشه؟ نه که البته من مطمئنم همینه، ولی خب هیچ کاری نیستش که خطا نداشته باشه و نقصان نداشته باشه. امیدوارم در این سفر اگر نقصان و خطاها و اشکالاتی وجود داره رو بتونیم دقیق شناسایی بکنیم و به سرعت، کما اینکه در تمام این روزها این روند انجام شده و این مشکلات بررسی شده و براش راهکارهای فوری تدوین شده، باز هم با این حضور انشاءالله تشدید بشه، تسریع بشه و عزیزان ما با طیب خاطر و آرامش بیشتری و در نهایت سلامت بتونن به موتن اصلی خودشون برسن.
خب صحبت‌های معاون رئیس جمهوری ایران بود در خصوص نظارت از روند خروج مهاجران افغانستانی از مرز دوقارون. در همین حال معاون مرزبانی و معاون اتاق تجارت ولایت فرای افغانستان در نامه‌های جداگانه از اقدامات والی خراسان جنوبی در تسهیل روند خروج اتباع افغانستانی و انتقال اموال آنها قدردانی کرده و خواستار گسترش همکاری‌های دو جانبه شدند. معاون مرزبانی ولایت فرا در نامه خود ضمن قدردانی از تعامل سازنده والی خراسان جنوبی بر نقش اقدامات وی در ترخیص و تحویل بدون مشکل اقلام منزل اتباع افغانستانی تاکید کرد و این اقدامات را عاملی برای جلوگیری از تضییع حقوق مهاجران و جلب رضایت مردم و مقامات افغانستان دانست. در همین حال محمد نعیم ورد از مقامات وزارت اسخای میکنم محمد نعیم ورده که از مقامات وزارت خارجه طالبان در پستی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست طالبان با وجود چالش‌های نظیر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، قطع کمک‌های مالی و موج گسترده بازگشت مهاجران توانسته با ثبات و مدیریت مسئولانه به این مسائل پاسخ دهد. وی این عملکرد را نشانه از بلوغ سیاسی، خودباوری ملی و توانایی اداره مستقل افغانستان توصیف کرد. آقای وردک که با تاکید بر حفظ ثبات داخلی توسط طالبان افزود، این گروه با وجود فشارهای خارجی و داخلی در مدیریت بحرانهای اخیر موفق عمل کرده است. در هفته‌های اخیر مقامات طالبان مکرراً از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی درخواست کمک‌های فوری برای مدیریت موج بی‌سابقه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان کردند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1.6 میلیون مهاجر افغانستانی در سال روان از ایران و پاکستان بازگشتند که این امر فشار شدیدی بر زیرساخت‌های این کشور وارد کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات بین المللی به ویژه جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران و نیز چشمانداز روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. آقای پزشکیان در این تماس ضمن تبیین مواضع اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تعامل سازنده و گفتگوی مؤثر با جهان، اقدامات جنایتبار رژیم صهیونیستی و نقش مخرب این رژیم در برهم زدن صلح و امنیت جهانی را تشریح کرد و ای گفت کشور ما در شرایطی هدف تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت که در مسیر گفتگو و مذاکره قرار داشت و هنگامی که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدن ناگزیر درخواست آتش بس کردند. رئیس جمهور ایران گفت بی تردید رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی و اجازه آمریکا توان انجام چنین اقدامی را نداشت. پزشکیان در ادامه در پاسخ به ابراز نگرانی رئیس شورای اروپا درباره توقف همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول گفتگو، دیپلماسی، احترام متقابل و چارچوب‌های حقوق بین الملل تأکید کرد و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را واکنشی به رفتارهای جانبدارانه و غیر حرفه‌ای مدیر کل آژانس انرژی اتمی دانست. وی افزود رعایت نکردن اصل بی‌طرفی در ارائه گزارش‌ها، چشم‌پوشی از حمله آشکار به تأسیسات هسته‌ای ایران و سکوت در برابر نقض قوانین بین‌المللی از جمله مصادیقی است که جایگاه و اعتبار آژانس را با تردید مواجه می‌کند و منجر به تصویب چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بیست‌ویکم سرطان سال 1314 روز آشنا در تاریخ ایران است. در این روز حادثه تلخ و ناگوار کشتار مردم معترض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد. بیست‌ویک سرطان 1314 جمعی از مردم مشهد در اعتراض به فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه در مسجد گوهرشاد به اعتراض پرداختند و مأموران رژیم پهلوی حاضران این جمع را به گلوله بستند و عده فراوانی در این هجوم به فیض شهادت نائل شدند. به دنبال این اتفاق در تقویم ایران روز 21 سرطان به نام روز حجاب و عفاف نامگذاری شد. قیام مسجد گوهرشاد که یکی از قیام‌های مهم تاریخ معاصر و البته یکی از دردناک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، در این روز با هتک حرمت حرم شریف رضوی و مسجد گوهرشاد و کشتار فجیع مردم معترض و متحسن این قیام سرکوب گردید. کشف حجاب یکی از اهداف غربگرایانه بود که با شدت و خشونت از سوی رضا شاه پهلوی بر مردم مسلمان تحمیل شد تا با تغییر ظاهر زنان زمینه ورود آنان ظاهراً به جامعه فراهم شود. مسئله کشف حجاب و ممنوع اعلام کردن این مسئله البته مختص به ایران نبود و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی از قبیل ترکیه و افغانستان نیز دنبال گردید. دو کشور ترکیه و افغانستان به دلیل نزدیکی به ایران و ارتباطاتی که میان سران این سه کشور وجود داشت تأثیرات مهمی بر یکدیگر گذاشته و مقامات این کشورها در مسئله کشف حجاب از یکدیگر الگوگیری می‌کردند. در افغانستان در زمان امان الله خان نیز سیاست کشف حجاب اجباری پیگیری شد. امان الله خان در سال 1306 سفری طولانی و 6 ماهه به اروپا داشت و از این طریق با فرهنگ غربی و اروپایی آشنا شد و این مسافرت ها تأثیرات بسیاری در شکل گیری تفکر کشف حجاب در وی داشت. اقدامات امان الله خان با زور و اجبار انجام می گرفت. از جمله در یک مورد اعضای مجلس ملی افغانستان که از بزرگان و رؤسای طوایف و قومیت ها بودند را به بیرون شهر دعوت کرد و در آنجا به آنان دستور داد تا ریش های خود را بتراشند و لباس های سنتی خود را کنار گذاشته و با لباس هایی که خود از خارج آورده بود تعویض کنند و به شهر برگردند. پیرامون موضوع حجاب و موضوع کشف حجاب به خصوص در افغانستان که همواره مطرح بوده، همکار ما بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشته با سید حسین همایون مصباح، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. بخش نخست صحبت‌های آقای مصباح را امروز تقدیم حضورتان می‌کنیم. در بخش نخست آقای مصباح علل و عوامل کشف حجاب در افغانستان توسط امان الله خان را مورد بررسی قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو. در باب کشف حجاب در کشور مثل افغانستان در یک بازه زمانی خاص، خب میشه خیلی صحبت کرد. باید زمان طولانی انسان در اختیار داشته باشه. من با توجه به محدودیت زمانی به اختصار عرض میکنم که کشف حجاب در افغانستان به عنوان بخشی از برنامه توسعه و مدرنیزاسیون که از سوی امان الله خان در بازه زمانی 1929 تا 1929 اتفاق افتاد، این پدیده بود. تحلیل یک پدیده، ما معمولا سه تا مرحله را اگر تفکیک بکنیم و در نظر بگیریم میتواند اون پدیده را خوبتر روشن بکنه. یکی مرحله توصیف، دیگر تبیینه و مرحله نهایی هم تجویزه. در باب این که چی اتفاق افتاد در این بازه زمانی، ببینید در خصوص کشف حجاب، اونطوری که عرض کردم به عنوان بخش از برنامه مدرنیزاسیون یا توسعه و پیشرفت جامعه اقدام انجام گرفت. اقدامات یا وضعیتی که در اون زمان شکل گرفت، یکی آموزش زنان بود و آزادی اونها، لغو حجاب اجباری بود، ترویج مشارکت اجتماعی زنان در عرصه‌های مسائل اجتماعی سیاسی و حضورشان در بدنه‌های مختلف اجتماع بود در یک جامعه سنتی و قبیله‌ای مثل افغانستان، و فراهم آوردن زمینه‌های تعامل و ترابط با بیرون از کشور در قالب سفرهای خارجی. اینها را میشه به عنوان توصیف وضعیت اون زمان در راستای کشف حجاب برشمرد. اما تبیینش، یعنی بررسی علل و عوامل کشف حجاب، ببینید عوامل متعدد دخالت داشت در کشف حجاب در افغانستان از سوی امان الله خان در اون بازه زمانی. یکی از این عوامل تاثیرپذیری و الهام از پاره اقداماتی که در این خصوص در کشورهای ایرانی و پیرامونی انجام گرفته بود. مثلا در ترکیه مصطفی آتاتورک این اقدام را انجام داد. در همون بازه زمانی ما در ایران می‌بینیم این وضعیت کشف حجاب را. همچنان شما وقتی می‌بینید در سوریه اون زمان، خود طرزی که خانم امان الله، یعنی ملکه ثریا، در واقع از اون خانواده بود و دخترشان بود، خوب بخشی از زندگی خودشان رو اونجا سپری کرده بودن. وقتی وارد افغانستان شد و این ازدواج شکل گرفت، تاثیر زیاد از سوی خانم بر خود شخص پادشاه امان الله خان اعمال میشد. خب این الهام گرفتن از این کشورهای پیرامونی مثل ترکیه، مثل ایران و حتی سوریه هم تأثیر گذاشت، و همچنین تأثیرات و الهامگیری دیگری که در راستای همین مدرن‌سازی جامعه یا توسعه جامعه یا اصلاحات و تغییراتی که داشت امان الله خان دنبال میکرد، خود کشورهای اروپایی و غربی بود و مسافرت که اینها در اونجا داشت. اینها آمدن این تصویری که در اونجا از زن و جایگاه زن در ذهنشان شکل گرفت و احساس کردن، یا این برداشت داشتن که خب ما اگر بخوایم مثل اونها بشیم و این فرایند توسعه و پیشرفت را آغاز بکنیم و به انجام نیک برسیم، خب یکی از اقدامات اینا، یعنی باید کشف حجاب صورت بگیره. گویا کشف حجاب ما، یعنی وجود حجاب و حضور حجاب در جامعه ما نیست. این یکی از علل و عوامل. عامل دیگر در واقع برمیگرده به اون هدف اساسی که میشه برای این فرایند از سوی شاه در نظر گرفت. دو تا هدف کلان به نظر میرسه شاه دنبال میکرد. یکی مدرن سازی جامعه بود و دیگر ایجاد هویت ملی یک پارچه و فراگیر. و برای این دو تا هدف کلان، خب طبیعتاً ایشان به نظر میرسید که در اون جامعه دو تا مانع وجود داره. یکی روحانیت و روحانیون بود، یکی ساختار قومی قبیله‌ای. طبیعتاً این دو تا ساختار با این دو تا هدف که دنبال می شود، یعنی مدرن سازی جامعه و ایجاد هویت ملی یک پارچه، باید نشانه های تعیین کننده و یا عامل تعیین کننده قوم و قبیله و ساختارهای از این سنخ باید بیفروغ بشه یا در حذف بشه، و همچنان نفوذ روحانیت در ساختار اجتماعی و سیاسی کاهش پیدا بکنه. پس بنابراین دومین عامل در واقع در ذیل این دو تا هدف کلان قابل تبیین است. در